ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران صدای ما رو از رادیو فردا می شنوید. روزنامه کویتی القبس از پرواز 5 پهپاد شناسایی بر فراز نتنز خبر داد. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفت اگر عامل انفجار در نتنز اسرائیل بود، این موضوع به مردم گفته می شد. در آستانه ی روز جهانی حقوق بشر، بیش از 20 تشکل ایرانی به وضعیت نقض حقوق بشر در ایران پرداختند. سلام، من نسرین افشار هستم و با مهمترین خبرهای این ساعت با شما خواهم بود. روزنامه کویتی القبس به نقل از منابع آگاه ایرانی گزارش داد که روز شنبه چند هواپیمای شناسایی بدون سرنشین به حریم هوای ایران نفوذ کردند و سامانه‌های پدافند هوایی موفق به سرنگونی آنها نشدند. به گفته این منابع بیش از 5 پهپاد شناسایی به حریم هوای ایران نفوذ کردند که سامانه موشکی باور 373 ایرانی و سامانه موشکی S-300 روسیه نتوانستند هیچ یک از آنها را ساقط کنند. این منابع به این رسانه کویتی گفتند این پهپادها در یک مأموریت جاسوسی و شناسایی تأسیسات هسته‌ای نتنز و سایت‌های نظامی اطراف آن بودند. این منابع تأکید کردند پرواز هواپیماهای جاسوسی بر فراز تأسیسات نتنز بیش از 40 دقیقه بدون سرنگونی هیچ یک از آنها ادامه داشت و موشک‌ها در مجاورت روستاهای اطراف این تأسیسات فرود آمدند. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی میگوید اگر اتفاقات اخیر در نتنز خرابکاری اسرائیل بود، به مردم گزارش میشد. سعید خطیب‌زاده امروز دوشنبه در نشست خبریش درباره شنیده شدن صدای انفجار در نتنز گفت چیزی بیش از آنچه ستاد کل نیروهای مسلح و دبیرخانه شورای امنیت ملی گفته ندارد که اضافه کند.
من چیزی بیش از آنچه که صدات کل نیروهای مسلح و دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی گفته ندارم که اضافه بکنم. این همون در همون چارچوب قابل پاسخ است. اگر اتفاقی بود قطعا مثل همه اتفاقات و خرابکاری هایی که رژیم صهیونیستی انجام داده به مردم گزارش می شد. من چیزی ندارم که در این موضوع اضافه کنم.
رسانه های داخلی شنبه گزارش های از وقوع انفجار و مشاهده نوری در آسمان نتنز در نزدیک تأسیسات غنی‌سازی ایران منتشر کردند که سخنگوی ارتش آن را ناشی از آزمایش یکی از سامانه های موشکی منطقه خواند. طی یک سال و نیم اخیر حداقل 2 انفجار در تأسیسات نتنز گزارش شده که مقامات جمهوری اسلامی اسرائیل را مسئول آن معرفی کرده است. در آستانه 10 دسامبر و یا 19 آذر روز جهانی حقوق بشر، بیش از 20 تشکل ایرانی میگویند موارد نقض حقوق بشر تحت حکومت جمهوری اسلامی به اندازه‌ای گسترده و زیاد شده است که برشمردن تمامی آنها ممکن است. 22 تشکل ایرانی در قالب اتحادیه‌ای به نام شبکه همبستگی برای حقوق بشر در ایران با انتشار بیانیه‌ای نوشتند زنان، دگراندیشان، اقلیت‌های مذهبی و قومی در ایران بنابر قوانین جمهوری اسلامی از حقوق برابر شهروندی محرومند. این بیانیه به شمردن کل تعداد دستگیر شدگان، اعدامیان، ترور شدگان، شکنجه شدگان و کشته‌ها طی 43 سال گذشته را غیر ممکن دانسته است. این تشکل‌های ایرانی در بیانیه خود خواستار محاکمه رهبر جمهوری اسلامی و عاملان و آمران فقر و فلاکت مردم ایران، مرگ بیش از 100 هزار تن بر اثر عدم اجازه ورود واکسن کرونا، عاملان فرار مغزها از کشور، کشتار مخالفان سیاست رژیم، نابودی زیستگاه ایران در دادگاه‌هایی در ایران آزاد شدند. علی باقری کنی معاون سیاسی وزیر خارجه و مذاکره کننده ارشد ایران در مذاکرات وین در گفتگو با خبرگزاری ایتالیایی آنسا بار دیگر بر لغو کامل تحریم ها از سوی آمریکا به عنوان گام نخست برای بازگشت به برجام تاکید کرده و گفته جمهوری اسلامی در این مسیر از خواسته های خود عقب نشینی نخواهد کرد. بیشتر بشنوید از وحید پوراستاد.
یک مقام ارشد وزارت خارجه جمهوری اسلامی در یک نشست توجیهی به رسانه‌های داخل ایران گفته بیمیلی آمریکا برای برداشتن همه تحریم‌ها چالش اصلی پیشرفت مذاکرات هسته‌ای است. این مقام ارشد وزارت خارجه که نامش ذکر نشده گفته در پیشنویس‌های بعدی نحوه و زمان راست آزمایی لغو تحریم‌ها و همچنین دریافت ضمانت عدم خروج مجدد آمریکا از توافق ارائه می‌شود. علی باقری رئیس تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی در دور هفتم مذاکرات
این پیشنهاد رو مطرح کردند که گفتگوها برای چند روز متوقف بشه تا اونها بعد از رفتن به پایتخت‌هاشون و دریافت دستورالعمل‌ها برای ارائه پاسخ مستدل و مستند به پیشنهادهای جمهوری اسلامی ایران مجدداً به وین برگردن.
کشورهای غربی درخواست‌های جدید ایران را زیاده روی و غیر قابل قبول خواندند و یک مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا هم روز شنبه گفت که ایران در هفتمین دور مذاکرات وین از تمام مواضع پیشین خود عقب نشینی کرده تا جایی که حتی چین و روسیه از آن شگفت زده شدند. بهروز بیات کارشناس مسائل هسته‌ای در وین:
فرض کنیم دو تا پیشنهاد دست پیشنهادهای اول و دوم فرض کنیم من به توافق برسم که در بی حالت بعید به نظر میاد، مرحله سومش میشه تضمین ایالات متحده به طرفهای درگیر که هیچ وقت کسی زیر این قرارداد نزند. خب همچی چیزی در شرایط کنونی جهان عملی نیست. فزون بر این در برگیرنده آن روندی خواهد بود که چگونه به طور متقابل مثلا جمهوری اسلامی برنامه قلیسازیشو چگونه پس براند یا معلق بکند. آنچه که به نظر می آید آقای کنی از تعلیق صحبت می کند. تعلیق یعنی بازگشت برجام 2015 نخواهد بود. یعنی مثلا اگر جمهوری اسلامی آنچه را که الان دارد، یعنی مثلا قلیسازی 60%، سازی 20%، تعداد سانتریفوژهای زیاد، اگر بخواهد این را فقط معلق بکند، این آن شرایطی نخواهد بود که برجام 2015 داشت. این هم یه مشکلی که اضافه میشه. در حال مشکلات عدیدن، دست جمهوری اسلامی هم روشن نیست. از این لحاظ قضاوت در مورد آینده مذاکرات بسیار مشکل است.
داوید بارنعا رئیس موساد قرار است در سفر به واشنگتن با مقام‌های ارشد دولت بایدن درباره ایران گفتگو کند و آنها را قانع کند که دنبال توافق موقت با ایران نباشند. رئیس موساد در روزهای اخیر با تأکید بر اینکه اسرائیل توافق بد را تحمل نمی‌کند وعده داد که ایران هرگز به سلاح اتمی دست نخواهد یافت. جلیل روشندر استاد علوم سیاسی و امنیت بین‌الملل در آمریکا:
حرفای متعدد ما از اسرائیل شنیدیم. اونچه که موساد و سایر بازیگران عرصه سیاسی اسرائیل گفتن، مسئله واکنش نظامی میتونه قطعی باشه. حالا دو تا نگاه میشه به این قضیه کرد. یکی این که آیا طرفهای برجامی اروپا و آمریکا میخوان که ایران و اسرائیل با هم دیگه از لحاظ نظامی رو در رو بشن، و دوم این که آیا خود ایران مایل هست چنین اقدامی صورت بگیره و وارد یک جنگ غیر منظم پهبادی فرضاً با در مرحله شروع با اسرائیل بشه. باز برای اینکه به این جواب بدیم، باید اولین واقعه رو شما نگاه بکنید که هنوز ما تاثیرات این قضیه رو روی بازار ارز نمیدونیم، روی جامعه و روی اقتصاد و روی زندگی روزمره مردم.
گفتگوی تلفنی پنجشنبه شب گذشته میان نفتالی بنت با آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا یک مکالمه سخت و طولانی توصیف شده است. اما آقای بلینکن درخواست نخست وزیر اسرائیل را برای خاتمه دادن به حضور غیر مستقیم در مذاکرات وین نپذیرفته است. وزیر خارجه آمریکا در روزهای گذشته گفته بود که ایالات متحده اجازه نخواهد داد که ایران همزمان با وقت کشی در مذاکرات هسته‌ای به توسعه برنامه اتمی خود ادامه دهد و در صورت شکست دیپلماسی واشنگتن گزینه‌های دیگری را دنبال خواهد کرد.
ایران باید در روزهای آینده تصمیم‌های بسیار مهمی بگیرد و همونطور که گفتم، اونها نمی‌توانند به برنامه هسته‌ای خود ادامه دهند و همزمان روی مذاکره‌ها مانور دهند. یا همگی به تعهداتمان در این توافق باز می‌گردیم، یا برای حل این مشکل به راهکارهای دیگری متوسل خواهیم شد.
دیپلمات‌های ارشد اروپایی پس از پایان مذاکرات روز جمعه گفتند تهران تقریبا از تمام تفاهم‌های دشواری که پس از ماه‌ها تلاش سخت به دست آمده بود عقب نشینی کرده و خواستار تغییرات عمده در متن است. به گفته آنان با توجه به پیشنهادهای هیئت جدید ایران، انگار هیچ کدام از شش دور مذاکرات قبلی اتفاق نیفتاده است.
گزارش شنیدید از وحید پوراستاد در رابطه با برجام.
اینجا رادیو فرداست.
گزارش ها از ادامه بیخبری از وضعیت نرگس محمدی فعال حقوق بشر زندانی در ایران است. تقی رحمانی همسر نرگس محمدی در توییتی از نگهداری این فعال حقوق بشر در سلول انفرادی خبر داده. نرگس محمدی 25 آبان ماه و در جریان مراسم یاد بوده ابراهیم کتابدار از کشته شدگان اعتراضات آبان 98 از سوی نیروهای امنیتی در کرج بازداشت شد. تقی رحمانی همسر نرگس محمدی در مورد آخرین وضعیت او به رادیو فردا چنین گفت:
در انفرادی ما هیچ خبری ازش نداریم. در این انفرادی بی بی سی نو وزارت اطلاعات و وقتی تو انفرادی هست خب پامات بیشتر میشه، بعد الان دیگه با بچه ها امکان صحبت کردن نداره و خانواده، و مهمتر این که خب اگه بهش ابلاغ و حکم سی ماه رو کردن چرا تو انفرادی دارن پرونده جدید درست میکنن به فکر تمام فعالیت هاش مشخص بوده. از این طرف دیگه ناراحتی و نگرانی ما اینه نرگس تو یک سالی که بیرون بود دیگه سالم بود، یعنی به قول برخو فلج عضلانی بهش دست نمیداد. نرگس در سال 1989 تو انفرادی دو همین انفرادی 229 دوچار فلج عضلانی شد، سالها باهش بود و ما الان از این بابت هم نگران هستیم. بعدم انفرادی از نظر خیلی ها شکنجه است و این شکنجه سپیده، دارن به کسی که علیه انفرادی مبارزه کرده میگن تو در انفرادی میخوان نگه دارن، چه پیامی میخوان منتقل کنن به جز زورگویی و ظلم؟ حالا تا انفرادی ما از طریق خانواده سعی میکنیم با وکیل تماس بگیریم، ولی تا وقتی این نفر به اصطلاح خود آقایان تحقیقات بهش میدن و وقتی طرف زیر بازجوییه اجازه دیداره وکیل نمیدن. و یکی از مشکلات همیشه و نرگس همینه میگفت دیگه، میگفت شما تو انفرادی میبرید، بعد طرف تحت فشار قرار میدید، برای پرونده درست میکنید، بعد پرونده آماده رو میدید به قاضی و وکیل با این پرونده چیکار کنه. و این روشیست که تغییر ندادن در مورد فعالان مدنی و سیاسی، ولی خب احتکارگران اقتصادی وکیل دارن، راهچی دارن. البته این حق برای همه باید باشه، نه فقط برای سیاسی ها و مدنیون نباشه، همه این حق باید داشته باشه. مجموعه کارهایی که نرگس یک سال آزادی بعد از زندانش از زندان زنجان کرده شده یک کیفرخواست جدید که احتمالاً دارن رو همونا براش پرونده درست میکنه، چیزایی که مشخصه. چرا برای هواپیمای اوکراینی شام روشن کرده؟ ولی هواپیمای اوکراینی خب زدید صدها تن از آسمان به عنوان جسد انداختی زمین، خب یک ملت جریه دار شده. چرا رفتی دلوی سفارت پاکستان نظم عمومی مختل شد؟ سفارت پاکستان رفته در جلوی سفارت پاکستان به حضور طالبان و در افغانستان اعتراض کرده و رفتار طالبان. چرا خانواده های کشته شدگان آبان سر زد؟ این نرگس در این یک سال اکثر استانهای ایران رو برای همدردی با خانواده ها به عنوان تعریف که فعال حقوق بشر داشت انجام داد. به کردستان رفت، به کرمانشاه رفت، به خوزستان رفت، به شیراز رفت، به گیلان رفت و به خانواده های زندانی ها و اعدامی ها در چارچوب تعریفی کرده بود سر می زد و معتقد بود یه فعال میدانی و حقوق بشری یه فعال میدانی هم هست. من یه آدم تئوری که نیستم که بشینم فقط نظریه پردازی کنم، باید برم با اینا حرف بزنم، این خانواده ها رو با هم آشنا کنم، بشیم صدای هم. اینا همه شده موارد کیفرخواستی او که چرا به خانواده های آبان و در مراسم خانواده های آبان شرکت کرده. من نمیدونم اینا کدامش جرم هستن، یعنی اینا هیچ کدام جرم نیست، هیچ قوانینی، ولی از نظر آقایان اینا جرم قلم داد شده و 6 ماده کیفرخواست براش اعلام کردن. خب به این بهانه تو انفرادی نگه داشتن، در صورتی که 3 ماه زندان، 80 ضربه شلاق ظالمانه و 12 میلیون جریمه نقدی هم جدا از این چیزی که آقایان میگن تحقیقات، ما میگیم بازجویی تحت فشار، به اصطلاح ابلاغ کردن بهش.
صحبت های تقی رحمانی همسر نرگس محمدی در مورد آخرین وضعیت او رو شنیدید. بهای دلار آمریکا در ایران با جهشی دیگر به نرخ بی سابقه دیگری افزایش یافت. بنابر گزارش ها نرخ دلار آمریکا در معاملات امروز دوشنبه در بازار آزاد ارز ایران همچنان به سیر صعودی خود ادامه داد و به 30630 تومان ارتقا یافت که 180 تومان بالاتر از آخرین نرخ دیروز یک شنبه بود. یورو هم امروز در بازار آزاد ارز ایران با 95 تومان افزایش به مبلغ 34565 تومان خرید و فروش شد. سپاسگزارم از همراهیتون در این بخش خبری. خبرهای بیشتر رو میتونید در وبسایت ما به نشانه radiofarda.com هم دنبال کنید. ممنون که با ما بودید.